أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، گفتگوی ما در آیات مبارکه سوره بقره است. توفیقی است آیات این سوره شریفه رو پیگیری میکنیم و آیه‌ای که الان تلاوت شد آیه شماره 75 و انشاءالله آیات بعد از آن است که در ادامه مباحث و نوبت قبل مطرح میشود. گفتیم که در این قسمت از آیات بعد از اون که خداوند خطابهای مستقیمی رو با یهودیان و بنی اسرائیل در میان مینهاد، اسلوب و شیوه و سبک گفتار عوض شد. از این آیات خداوند دیگه خطاب رو مستقیم با یهودیان مطرح نمی کند. یه تنوعی در کار است. خطاب این آیات پیامبر مسلمانان و یه رجوعی است، یه نقبی است از دل تاریخ، از اون سالهای گذشته یه تاریخ بنی اسرائیل به تاریخ بنی اسرائیل در زمان پیامبر اسلام. یه تاریخ چند هزار ساله رو ورق می زند قرآن و صفحات جلوتری رو بررسی می کند. گفتیم در قسمت اولین آیه که آیا شما طمع دارید که این یهودیان با این سوابق، اینها که این آیات الهی رو دیدن و بدین شیوه به سخریه و استهزا گرفتند، آیا توقع دارید پیامبر و طمع دارید که به این سادگی اینها ایمان بیاورند و بپذیرند مطالب شما رو؟ نه، سیاستتون رو عوض کنید، به گونه ای با اینها برخورد کنید که اینها استحقاق اون رو دارند و شما هم مقاومتر و جدیتر و محکمتر ایستادگی کنید. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه. اینها کسانی هستند که بعضی از این جماعت کلام خدا رو شنیده اند، سخن خدا رو اینها می شنیدند اما تحریف می کردند کلام الهی را. بعد از اون که شنیدند، سخن الهی رو به تحریف گرفتند. خب این جمله این که قرآن در اینجا بازگو می کند موضوع قسمت پایانی مطالب نوبت قبل بود و گفتیم معنای تحریف یعنی چه؟ سخنی رو و موضوعی رو از جای خود برداشتن، به کنار نهادن، جابجا کردن معنای لغوی تحریف است و تحریف میتواند انواع و اقسامی داشته باشد. اما اون چه در این بحث الان ادامه میدهم خدمت عزیزان این گفتار رو، تحریفی که در مورد تورات خداوند سبحان بازگو میکند و بیشتر یهودیان گرفتارون بودند، اقسامی دارد. اگر فاصله کلامی رو رعایت کنیم، یعنی این تحریفی که ما مدعیان هستیم و قرآن این رو به ما تعلیم میدهد در مورد تورات و انجیل، این چه تعریف تحریفیست؟ اینها کجای کار رو تحریف کردند؟ و اشاره کردم این به معنای بطلان تمام مطالب تورات و انجیلی که الان ما در دست داریم نیست. یعنی اینطور نیست که الان هیچ حرف حسابی در تورات و انجیل نباشد، نه اینطور نیست. هیچ محقق اسلامی و دینشناسی چنین ادعایی رو نمی کند که این گزافه‌گویی است، این ناسواب است. اما این که ما این تورات رو تورات منزل بر موسی یا انجیل رو همان انجیلی که بر عیسی نازل شده باشد بدانیم، نه مسلم این رو هم هیچ محقق دینشناسی نمیپذیرد، مگر اینکه رنگ و سبقه تعصب دینی باشد و اون استقامت اونچنانی. خداوند سبحان بارها در قرآن به این تحریف اشاره میکند، اما انواع این تحریف چیست؟ تورات چگونه تحریف شده است؟ انجیل چگونه تحریف شده است؟ من یه اشاره مختصری رو عرض میکنم و ادامه آیات رو خدمت دوستان عزیز بازگو میکنیم. در اینجا فرمود یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، همین مقدار کلی تحریف رو مطرح میکند. اما اگر دور نباشیم در آیات چند نوبت قبل که مطرح کردیم یه نمونه این تحریف رو میبینید که این خیلی ساده است. این تحریف به قسم تبدیل، یعنی این که خداوند چیزی رو بگوید بعد مخاطبان وحی اون کلمه رو بردارن و جای اون چیز دیگه بگذارن، این میشه یه نوع تحریف. یعنی تحریف به قسم تبدیل، بدل کردن، یه کلمه رو جابجا کنیم، یه حرف رو چیز دیگه بگیم، یه مطلب رو به نوع دیگری منتقل کنیم. این در همین آیات قبلی ملاحظه فرمودید، خداوند به اینها گفت ادخلوا الباب، وارد بشید در این مکان مقدس، و اینجا جایی است که باید شکست دل باشید، اینجا جایی است که بال تواضع بکشایید، باید به سجود درآیید و با خداوند سبحان سخن بگویید و قولوا حتتون، و باید بگویید حتتون. حالا عزیزی در عبارتی اشاره کرده بودن، این جمله رو الان که بهانه اومد به خاطرم آمد عرض میکنم که این حتتون چرا حتتون و مرفوع باشد؟ هاهنا حتتون، هازهی حتتون، یعنی یه مبتدایی داریم که محذوف این خبرش لذا مرفوعه. خدا به اینها گفت که اینجا جایی است که باید بگویید خدایا اینجا بال ما سبک کن، دوش ما سبک کن، گناهان ما رو فرو ریز، بشوی ما رو با آب مغفرت خودت، دیگه اینجا صحبت دیگه نکنید. وقتی بنی اسرائیل وارد این باب و این مکان مقدس، توضیح دادم اون زمان قبة الزمان، قبة الرمان، همون مکان عبادی که موسی برای اینها درست کرده بود، وقتی وارد اینجا میشید دیگه همین کلمات رو بگید. اما در آیات خواندید فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اینها چیکار کردن؟ تبدیل کردن. آن سخن و مطالبی که خداوند گفت بگویید نگفتند، غیر آن گفتند، این میشه تحریف که صریحا قرآن بازگو میکنند. این یه نوع تحریفه، تحریف به نحو تبدیل، یعنی اینکه چیزی برداشته شود و چیز دیگری جای اون نهاده بشه. پیرامون قرآن کریم ما معتقدیم 6232 آیین که بر پیامبر نازل شده است همینه و یک کلمه قرآن رو نمیشه برداشت. شما اگر یک کلمه قرآن رو بردارید، تلکه حدود الله، من الان ورق زدم، تلکه حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار، این سوره مبارکه نساء اومد، همونطور که ورق زدم من آیه 13. حالا شما کلمه تلکه رو اگر بردارید هیچ معادلی نمیتونید بگذارید، حدود رو بردارید هیچ مرادف و هم معناشو نمیتونید بگذارید که این معنا رو بده، اصلا این معنا رو نمیده. یعنی خصوصیت لفظی قرآن این چنینه که اگر هر کلمه از اون بخواهد تبدیل بشه، برداشته بشه، جای اون چیز دیگری گذارده بشه، نه اون معنا رو میرساند اون مرادف و نه اون آهنگ رو دارد و نه اون اسلوب رو دارد، یعنی دقیقا مشخص است با بقیه ی آیات ناهماهنگی دارد. لذا اون کسانی که فرو میرن در وحی، اون کسانی که گوششون گوش قرآنی می شود، دلشون دل قرآنی می شود، کاملا حس می کنند آهنگ دلنشین قرآن را از آیه می شنوند، نه قرآن را از سخن پیامبر بلکه از زبان جبرئیل می شنوند، نه از زبان جبرئیل، گاه از زبان ذات باری تعالی می شنوند. آهنگ سخن خدا عجب آهنگیست، اون چیز دیگریست، جور دیگریست، کاملا معلومه که این امکان نداره در قرآن کریم و مشخص هست. حالا در صدد بیان اون نیستم. یه نوع تعریفی که در تورات و انجیل وجود داشت این بود، این نمونه زندش و قرآن مطرح می کند که چیزی فاصله نشد از اون آیات. اینها تبدیل کردن، یه چیزهایی گفتن که خدا نگفته بود، یعنی حرف خدا رو به کنار گذاردن، به جای اون چیز دیگری وضع کردن. این یک. در میان قسم تحریف و تقسیمات تحریفی که در تورات و انجیل وجود دارد، یه نوع تحریف، تحریف به مخفی کردن و اخفاء بود. یعنی خیلی از مطالب تورات و انجیل رو یهودیان برداشتن کلن، حالا گاهی برداشتن چیزی گذاردن، گاهی نه اصلا برداشتن، یعنی به حذف کردن، صورت مسئله رو پاک کردن که راحت تر باشه. خداوند بازگو میکند که تخفون من الکتاب، شما خیلی از چیزهای کتاب را و تورات را مخفی کردید. حالا این کدام مطالب بود؟ یقینا اون بشاراتی بود که مربوط میشد به پیغمبر مکرم اسلام. یه وقتی توضیح دادم خدمت عزیزان، اگر بیشتر مایل بودید در این جهت مطالعه کنید، الهدا الی دین المصطفی، الهدا الی دین المصطفی. الان در قسمت بعدی سخن مجبورم در آیه 76 یه خاطره ای رو عرض کنم که مربوط به این نویسنده میشه، این صاحب قلم بزرگ، علامه توانمند، شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، عالمی که حدود شاید 50 سال از فوت اون میگذرد. بزرگ مردی که این کتاب رو نوشته است، الهدا الی دین المصطفی، این کتاب دقیقا اومده است دو جلد، کاملا این موارد رو بررسی عالمانه محققانه کرده است، به تحقیق تاریخ کاملا اینها بررسی شده است که کجا حذف، چه بشاراتی بنابر بعض از نسخ کجا نشان میده که این قسمت حذف دارد، یه بشارتی به معاد مد و پیامبر اسلام بوده است، کجا در مورد پیامبر مطالبی در انجیل امکان وجود اون بوده است، بنابر بعض از نقلهای انجیل برنابا و امثال اون هست اما در اناجیل چهارگانه نیست. اینا رو کاملا بررسی کرده است و روشن بازگو کرده است این بزرگ مرد. پس یه نوع حذف بوده است، اون چیزهایی که با اقصاد و منافع یهودیان و عالمان یهود سازگاری نداشت، بهترین راه این بود که اینها رو چه بکنن؟ حذف کنن. قرآن از این تعبیر میکند به تخفون من الکتاب، شما مخفی کردید، پنهان کردید، از میان بردید. این نوع دوم. سومین نوع تحریفی که در تورات و انجیل وجود داشت، تحریف به بدعت، یعنی یه مطالبی رو که اصلا خداوند سبحان نگفته است اینها وارد کردن، یه حرامهایی را یه حلالهایی را. الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، خود کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ما در حلال و حرام دست بنی اسرائیل رو باز گذاشتیم، این موارد رو بهشون گفتیم حلالی، اما یه چیزهایی رو اینا خودشون حرام کردن به حالی که ما حرام نکرده بودیم. یعنی چی؟ یعنی تحریف، یعنی اینها در کتابشون تحریف کردن، در حلال و حرام و شریعتشون تحریف کردن و دست در اون بردن. اینو صریحا قرآن بازگو میکند و قرآن به عینه به عنوان یه مورد اشتباه و کار بزرگ این جماعت بازگو میکند که در آیات شریفه آمده است. در مورد مسیحیان مثلا، و رحمانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ما ننوشته بودیم و نگفته بودیم که مسیحیان رحمانیت و رهبانیت داشته باشند. این جزء آیین عیسی نبود که عالمان و کشیشان به اصطلاح مسیحی اینها حق ازدواج نداشته باشند، اینها در بعض از فرق تا پایان عمر مجرد بمانند و متأهل نباشند. این حکم ما نبود، حکم ما نبود اینها که به دیر بنشینند و به کنیسه و کلیسا بروند، به این شیوه زندگی کنند، اما اینها ابتدعوها، بدعت آوردند. پس نوع سوم بدعتهایی است که اینها به عنوان تحریف در ساحت تورات و انجیل و شریعت موسوی و عیسوی وارد کردن. این رو هم قرآن صریحا بازگو میکند و مطرح میکند. و شاید از همین نوع از آیهی که خواهیم رسید یا امشب اگر نباشد در نوبت بعد، آیه 76، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای و نفرین خدا بر اون کسانی که مینویسند وحی رو با دست خودشون، با فکر خودشون، بعد میگن این کتاب خداست، بفرمایید این وحی است، این تورات است، این انجیل است. آیا این قضیه وجود خارجی دارد که قرآن میگد، یا قرآن قصه پردازی میکند؟ خداوند که نعوذ بالله که ذهن انسانها رو به خلاف واقع متوجه کند. فویلون، وای بر اون کسانی، حالا چرا این کارو میکنن؟ لیشترو بهی ثمنا قلیلا، برای مختصر حطام دنیا، برای اندک بهایی سخن خدا را متحول و متغیر می کنند. مسلمانان بدانین چنین مسائلی پیش آمده است و مباد شما به نوعی گرفتار این دام ها شوید. ممکنه به قرآن نمیتونید دست ببرید، اما ممکن است تعویل و تحریفی در ساحت شریعت به عمل آورید که گرفتار این مشکلات و این وادی های هولناک باشید. اینها در این حال هشدار برای مسلمانان هم و پیروان شریعت پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات الله علیه خواهد بود. این انواعی از تحریف هاست که من عرض کردم خدمت دوستان، اما اگر مایل باشید بیشتر باز بدونید اینها رو، همان گونه که عرض کردم اون کتاب رو، میتونید کتاب های دیگه داریم، یه مقایسه بین کتب سماویست، المقارنات بین الکتب السماویات، دانشمند صاحب قلم میکده و مدرسه دیدهی از اون اهل تحقیق نوشته است، می توانید که کاملا اون رو ببینید و بسیار عالمانه و محققانه بررسی شده است. متون غیر اسلامی رو هم می توانید در این جهت اگر مایل باشید ببینید، حتی انسایکلوپدیا آف بریتانیکا، حتی همین دارس المعارف بریتانیای کبیر، همون قسمتی که بررسی می کند تورات رو نگاه کنید، کاملا مشخص است. چند مقاله اونجا هست که در مجموع شاید حدود 100 ایراد بر تورات وارد می کند، 100 اشتباه تاریخی تورات رو، 100 اشتباه رو حداقل بازگو می کند، تاریخ های اشتباهی که داده شده است. مثلا بیت المقدس توسط داوود در 488 ساخته شد، مثلا به نقل تورات 10 روایت تا 14 روایت نقل میکند که این در تورات به این تاریخ گفته شده است، حداقل اون 320 ساله، حد اکثر 688 سال. خب این کدام است؟ این بالاخره به دست داوود این بوده است، اون بوده است. 14 روایت تاریخی نقل میکند، تو همون انسایکلوپدیا هست، تو دارت المعارف اونها هست، کاملا مشخص میکنه. تو چند تا مقاله اشتباهات تاریخی تورات رو مینویسند پاره از نویسندگان غربی، و این رو مطرح میکنن و بازگو میکنن. انتصابها و نسبتهای غلط. تعداد بنی اسرائیل، عدد بنی اسرائیل بعد از خروج چقدر بود؟ مثلا نقل پاری از روایات مثلا 300 هزار نفر، نه 600 هزار نفر، تا بیش از میلیون تعداد اینها مطرح میشه. بعد علامت سوال میگذارن خود این محققان، نوع اعداد و ارقامی که در تورات اومده است همه محل تأمل بوده است، همه مشخص، اینها از زبان موسی نیست، اینها بعد است، اینها نوشته های بعدی است، اینها گفته های بعدی است، اینها افزوده شده است یا کاسته شده است، لذا به تناقض گرفتار آمده است. این که شما میبینید در قرآن یه تاریخ نمیبینید، آیا قرآن تاریخ یوسف که میگوید زمان براتون تعیین میکند؟ آیا شما از داوود و سلیمان که میخوانید تاریخ دارد، چقدر قبل از ولادت عیسی، چقدر بعد از ولادت عیسی، آیا این حرفا دارد؟ تاریخ بنی اسرائیل مبنا آن خروج، قبل از خروج و بعد از خروج است، قبل از خروج از مصر، بعد از خروج از مصر، و این تاریخ میبینید چقدر مشوب است، چقدر ایرادات و اشکالات بر این تاریخ باب است و وارد است، که اینها موارد مهمی است که وجود داره. بعضی از گزاره ها و اخباری است در تورات که مسلم انسان میداند که کلام خداوند نیست، هیچ دلیل خارجی هم نمیخواد. عمر انسان در تورات بیش از 120 سال امکان ندارد، یعنی گزارش سریع تورات مطرح میکند که عمر آدمی ظرفیت بیش از 120 سال ندارد. خب میدونیم این یه گزارش درستی نیست، هیچگاه خداوند چنین سخنی نمیگوید، این تراوش ذهنی یک انسان است، نقض این در تاریخ، در دانش، در علم، در تجربه بشری کاملا مشخص و روشن است. اینکه دیگه مشکلی ندارد، برای چانه زدن نداره، محل چانه زدن نیست در اینجا. و بگذرد از اون مواردی که دیگه اشکالات فنی است، یعنی اشکالات توحیدی، نسبت هایی که به خداوند سبحان در تورات داده می شود که روح موسی کلیم هم از اون خبر ندارد. این ها همون سه قسمی است که عرض کردم، اما به عنوان مصادیق عرض می کنم. پاری از نسبت ها به انبیاء الهی، میخوارگی این ها، خیلی از نسبت های ناروای جنسی به کسانی مانند سلیمان و داوود، خیلی شهوترانی ها، شهوت پرستی ها و خیلی مسائلی که اینها ساحت انبیایی که ما در قرآن نام اینها رو وقتی که خداوند میگوید به عظمت و لقد آتینا داوود و سلیمان علما، خداوند اینها رو مرکز علم، حکمت، ایها الناس علمنا منطق الطیر، ما سخن پرندگان میدانیم، ما زمین و آسمان، این چنین کوه با داوود به سخن می آید، یسبح تسبیح می کنند، علنا له الحدید، آهن در کف او نرم می شود، کوه به تسبیح با او می آید، باد حمال سلیمانی شود. این سلیمانی که ما می شناسیم در قرآن و داوودی که می شناسیم یه صدامش تو انجیل و تورات نیست، بلکه یه پادشاه جائر، نه نبی نه پیامبر، بلکه شهوتران و شهوت پرستیست که در پی ملک است، در پی قدرت است، که حاضر است به نوامیس حتی نزدیکان خودش هم اعتنایی نکند و رحم نکند. ما چطور می توانیم اینها رو وحی خدا بدانیم؟ اگر اون وحی است این چیست؟ اگر اونها سخن حق است پس قرآن چیست؟ اینها چه سنخیت و تناسبی با هم دارد؟ و حالی که میدانیم مطالب ماهوی تورات و قرآن در اصول دین با هم تفاوتی نباید داشته باشد، یعنی اون اصول توحید، اصول نبوت و اصول معاد در کتب آسمانی یکیست. این سه اصل، سه اصل ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، نباید در کتاب های آسمانی فرق کند. اینا زیر ساخت یکیست، فروعشان فرق می کند. ما نمیتونیم دو تا توحید، دو قرائت از توحید داشته باشیم در تورات و انجیل، در تورات و قرآن، در انجیل و قرآن، اینها نمیشه. پس بنابراین اون تحریفی که ذات باری تعالی مطرح می کند، یه شمه ای رو بنده عرض کردم و اشاره می کنم که عزیزان می توانید به منابعی که در این جهت کاملا مهیاس مستعد این بحث است و برای همین سخنان فراهم آمده است، چه به زبان نویسندگان مسلمان غیر مسلمان، مراجعه کنید، کاملا مشخص است. به دنبال اون فرمود و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، خب یه بحث تحریف رو مطرح کرد خداوند سبحان که اینها چنین تحریفی رو میکنند، اما مثل این که یک گوشه و جلوه دیگر از برخورد یهودیان رو هم خدا باید به پیامبر تذکر دهد. پیامبر، گاهی این یهودیان مدینه رو در رو با تو می ایستند و چنین سخن می گویند، گاه خنجرشون رو از پشت می زنند و برخورد منافقانه هم می کنند. و اذا لقوا الذین آمنوا، اینا وقتی چهره به چهره می شوند با مسلمانان، قالوا آمنا، مخلص شما هستیم، ادعای ایمان میکنن، دوستی میکنن، رفاقت میکنن. و اذا خلا بعضهم الى بعض، اما وقتی با هم به خلوت مینشینند، از در دیگر وارد میشوند و سخنی دیگر میگویند، قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، نکنه خیلی از مطالب خودمونو به این مسلمان ها بگید، نکنه برای اینها حدیث کنید خیلی از مطالب پنهانی که ما یهودی ها داریم، که اگر بگید لیوها جو کن بهی اندرب بکن، اینا با اینا احتجاج میکنن، حجت میکنن علیه ما و از خود ما میگیرن، علیه ما هزینه میکنن، نکنه خیلی دستمون رو کنید برای اینها. من یه جمله در آیه داریم بازگو میکنم، بعد این قصه قصه است که گفتنیست، عرض خواهم کرد. فرمود اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا شما وقتی با هم میشن یهودیا میگویند آیا شما میگویید سخنان رو به ما فتح الله علیکم، به اون چه خدا بهتون فتح کرده است به مسلمون ها؟ یعنی چی به ما فتح الله؟ خیلی ظریف است، این جالب است، این اصطلاح قرآنی. کلمه فتح رو وقتی به کار میبریم معنا چه میکنید؟ خب فتح، تا که میگیم نصر من الله و فتح قریب، به ذهنتون میاد فتح و پیروزی و ظفر و اینها. کلمه فتح در لغت به معنای ازالت الاقلال، ازالت الاقلاق، وقتی قلقی رو، قفلی رو، چیز بسته ای رو باز میکنن، این ازالت الاقلاق رو میگن فتح. یه شیء مندمج و فرو رفته ای وقتی باز میشه اسم این میشه فتح، خود لغت به همین خاطر. میبینید موارد استعمال این کلمه فوق‌العاده زیباست، به عنوان نمونه عرض میکنم دو سه مورد رو. خب مثلا در همین موارد حقوقی و قضایی، انگامی که دو حق با هم تخالط پیدا میکند، دو حق با هم تو در تو و پیچیده و سردرگم میشود، نمیدانیم بالاخره این راست میگوید یا اون، او میکشید و من میکشیدم از قصه، چه بکنیم، کار رو به تعبیر قدیمی ها مرافعه رو به نزده حاکم میبرند، به نزد قاضی میبرند، مراجعه به قوه قضاییه میکنیم و به دادگاه. از اسامی قاضی در کلام عرب و در قرآن فتاح است، فتاح کلمه فتاح از ماده فتح عنوان و نام قاضی است. به قاضی فتاح میگن. افتح بیننا و بینهم. خداوند فتح میکند. یفتح الله، خدا فتح میکند بین شما و بین دیگران. مثلا این مثل همان است که میگید خدایا فحکم بیننا و بینهم. این همان است که خدا میگه حکم میکنیم یوم القیامه بین شما و ایشان. به قاضی فتاح میگن، به قضاوت فتح میگویند، چون حق پیچیده شده مندمج سردرگم رو بیرون میکشد قاضی و باز میکند قضیه رو و روشن میکند. این میشه چی؟ میشه فتح، میشه فتاح مقام قاضی، چون گره رو باز میکند، حق رو آشکار میکند. از موارد دیگر و زیبا اینه، خاطرتون باشد اون عزیزان مؤمرین و دارای تجربه محفل و سخن، در گذشته در مکتبخانه های قدیم اون آرمی که بیشتر بعد از بسم الله الرحمن الرحیم برای این مکتبی ها به کار می بردن و بیشتر اون معلم های مکتبخانه قدیم بیشتر رو اون متمرکز می شدند، اول می گفتند و می نوشتند و سرخط می دادند، هو الفتاح العلیم بود. بعد از بسم الله الرحمن الرحیم تعلیم می دادن به متعلمینشون هو الفتاح العلیم. چرا به کلمه فتاح اینا شروع می کردن؟ اصلا به معلم فتاح می گویند. از اسامی معلم در کلام عرب فتاح است. چرا؟ چون اون پیچیدگی ها و گره های فرو رفته ذهنی را معلم باز می کند، تاریکی های ذهن را معلم باز می کند، اون درهای بسته ذهن ما را معلم می گشاید، ما رو به دنیای دیگری و به سوی دانستنی هامون رهنمون می کند و راهنما می شود. به معلم فتاح میگن، چون فتح می کند، معما چو حل گشت آسان می شود، برای ما خیلی از گره ها به سرپنجه معلم گشوده می شود و آشکار می گردد. لذا به معلمان فتاح می گویند. و این خودش اصلا اهل دل هم می دانند، اصلا به خود کلمه فتاح وقتی به خداوند گفته میشه خیلی مسائل درش هست. اینی که پاره از ارباب ذکر بر کلمه فتاح تکیه های عمیقی دارند و در این واژه خیلی چیزها رو می جویند و می یابند و می رسند به اون، چون این کلمه خیلی عمیق است، کلمه فتاح. حالا گاه ما این فتح رو در همین فتح بیرونی به کار می بریم، یعنی همین نصرت و همین موفقیت و پیروزی در جنگ مثلا، این هم یعنی همین به همین معناست. بالاخره وقتی این دو سپاه با هم رو در رو می شوند و یه حالت پیچیدگی پیش می آید، اون فتح یعنی این گره باز شدن و یه طرف غالب شدن، اون دیگری مغلوب و کار به غایت و پایان رسیدن، اینم میشه فتح. میشه نصر من الله و فتحان قریب مثلا فرض و فتح. برتقدیر پس کلمه فتح به معنای اون باز شدن درب است، آشنا شدن با معرفتی است، به علم است. اینجا به این معنا اومده است. اتحدثونهم بما فتح الله علیکم. آیا شما دوستان یهودی میخواید به این مسلمان ها از چیزهایی که خدا بهتون تعلیم داده است، از چیزهایی که خودمون میدونیم، یعنی از اسرار یهود به اینها بگید؟ همین الان که بنده خدمت عزیزان نشستم، هیچ یهودی حاضر نیست، تا الان که بنده اینجا نشستم هیچ یهودی حاضر نیست حروف الفبای عبری را به دیگری غیر از یهود تعلیم کند، مگر دیگه یهودی نباشه. به عنوان یکی از رازهای میان یهودیان، الفبا تعلیم عبری و زبان تورات است. یعنی این جزء نام، اصلا تورات ترجمه که میشه ناموس، ناموس معادل ناموس ترجمه میشه. آقای جیم ساکس آمریکایی تو قاموس کتاب مقدس این رو به ناموس ترجمه میکنه، تورات رو ناموس است. اصلا نبود این دست کسی برسد. میدونید خود یهودی ها هم خیلی با تورات سر و کاری ندارن. یعنی جای تورات کجا بود؟ تابوت مقدس، تابوت عهد. تورات در جای محفوظ بماند، یه مناسبتی باشه گشوده بشه، دست به دست بگردن، تبرکی بجویند، تقدسی بجویند، این مال گروه خاصی است و تابوت عهد است و مکان ویژه‌ای است. این بیش از اون خیلی بنا نیست در دست دیگران با باشد که نکند اسرار لو رود، نکند به دست دیگران برسد. آموزش عبری کار خیلی مشکلی است، خیلی مشکلی است. به همین خاطر اون جمله‌ای که عرض کردم، مرحوم آقای بلاغی این کار رو انجام دادن. یعنی ایشان 5 سال از عمرشون را انزوا جستند، در اون عنفوان جوانی از عالم تعلیم و دارالعلم نجف بیرون رفت این مرد در همون سالها و میان پاره ای از قبائل یهودی وارد شد، نسبتی با اینها پیدا کرد و در میان اونها 5 سال عبری رو به غایت رساند. تمام راز و رمز این کتاب رو با زبان عبری فرا گرفت و اونگاه بیرون آمد، نوشت از رحلت المدرسیه، مدرسه سیار. این کتاب رو اول نوشت، فوق‌العاده خواندنی است. من بارها این جمله رو گفتم، نمیدانم، من به عزیزان تقاضا کردم که شاید با بعض از دوستان هماهنگی بشه این کتاب تجدید چاپ بشه. من موجود این کتاب پیش ما، اما خب فکر میکنم تجدید چاپ نشده اخیراً در این سال. فوق‌العاده زیباست، بیش از اون که کسی بخواهد باب گفتگوی تمدن یا ادیان بگشاید. این مرد 70 سال قبل دست بر قلم برد، میزگر تشکیل داد، آمانوئل نشست، یه مسیحی نشست، یه یهودی نشست، یه مسلمان، و با هم شروع کردن مطالبشون رو بازگو کردن، تورات و انجیل و قرآن رو با هم تطبیقی، همونی که الان میگیم تطبیقی و پارالل، شروع کردن این گونه وحی شناسی. فوق‌العاده است این کار، بسیار زیبا، عالمانه، محققانه. به دنبال اون کتاب بعدی رو نوشتن، ایشان الهدى الی دین المصطفی، که اشاره کردم البته این مرد مفسر هم بوده است، یعنی مرحوم آقای بلاغی اب نداره یاد این بزرگان و نام این مردان الهی که برده میشه آشنایی با اینها هم خوش است. حب محبوب خدا، حب خداست، اینها دوستان خدا بودند خیلی از اینها. واقعا ایشان مفسر است و تفسیر ایشان علی التأسف ناتمام، تا سوره مائده بیش باقی نمانده است. آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، ایشان یه سبک تفسیری دارن که حالا هوای بحثای دیگه داره که خارج از گفتار این نوبت میشه و این بحث ما، که بماند برای موارد دیگر. خب اینها تعلیم نمیدادن به کسی، یهودیان مبادا بگید، چون اگر بگید اینها برگ برنده است در کف دیگران، علیه شما استفاده میشه. خب ما میدانیم ما مسلمانان در عرضه قرآن به غیر مسلمان مشکلی ندارند، الا اینکه شبهه اهانت و تنجیس قرآن باشد، یعنی بحث این باشه که شما قرآن رو بدی به یه نامسلمان، با اونگاه نعوذ بالله زیر پا بگذارد، مثلا لگد مال کند، نعوذ بالله بخواد به این قرآن لوسی کند. اینجا وظیفه نیست، حرام است، شرعاً مسلم به رأی جمیع فقیهان در طول تاریخ. این مثل فروختن اسلحه به دشمن اسلام است. کسی اگر اسلحه بفروشد به دشمنان اسلام، این همین حکم رو دارد، میگن آن نباید قرآن رو بدید. بیع مصحف، فروش قرآن یا دادن قرآن به کس، اما نه، اگر یه غیر مسلمان میخواد ببینه قرآن رو برسه. در طول تاریخ همیشه این بوده است. اصلا این آیه گمان میکنم از غرورآفرین ترین آیات شریفه قرآن باشد که مسلمانان میگوید و این احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر یکی از این مشرکین، یهودی ها، مسیحی ها، غیر مسلمان ها بیان بر دوست داشتن بیان با قرآن با مراکز اسلامی آشنا بشن، بیان آشنا بشن، اینا بیان، اینها رو امنیتشون بدید، اینها رو در پناه و پناهندگی خودتون قرار بدید، از جهت امنیت سیاسی اجتماعی خطر حفظشون کنید، بیان کلام خدا رو بشنون، بعد با امنیت تمام به جایگاه و منزلشون هم برسانید با هزینه خودتون اینها رو، تا بشنون قرآن رو، آشنا بشن با دانشکده های شما، با مراکز علمی اسلامی شما، بدونن شما چی میگید مسلمان ها، حرف قرآنتون چیه، حرف پیامبرتون چیه، کمان که در طول تاریخ این بوده است ها. یعنی این سنت استنگ نظریه در این جهت نبوده در میان مسلمانان و عالمان دینی، با همین سماحت و سعی سعد و تساهل نگاه میکردن به این بحث و با همین گفتگوها و مراوده ها و آمد و شدها. مگر شما نمیبینید وجود مقدس صاحب این بقعه مبارکه حضرت مولانا ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات الله و سلام علیه، باب مستقیم زیبای مراوده بین ادیان رو چگونه باز می کند و امام با تورات، با یهودیان، با انجیل، با مسیحیان، با اوستا، با زرتشتیان سخن می گوید، با وحی خودشون سخن می گوید با اینها، یعنی این باب رو خود ائمه گشودند و این بحث رو مطرح کردند. خب اینها پنهان می کنند، عکس این قضیه عمل می شه؟ نه، هیچی نه، چون اگه گفته بشه دیگه اینها خیلی از اسراری است که بالاخره این راز سر به مهر با عالم ثمر شوند. اگر این راز باز بشه بعد خیلی مشکلات برای ما یهودیان پیش میاد. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنید؟ یعنی مگه میشه پوشید حقیقت را؟ اگر شما دست بردید تحریفی چیزی رو تخفون پنهان کردید، خیال می کنید تا کی پنهان می ماند؟ تا کی رو نمی شود؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. این بعید است از شما. شما گمان می کنید طرفتون یه انسان عادی است؟ طرف شما رسول خداست و رسول خداوند نبی است، المنبع من الله، خبر از خدا دارد، خدا با دل او رمز و راز و ارتباط و مستقیم دارد. اولا یعلمون، آیا اینا فکر نمی کنن ان الله، خدا می داند که یعلم ما یسرون و ما یعلنون. یسرون اصرار با سین، از ماده چی میاد؟ سر، یعنی پنهان کردن. نقطه مقابلش اعلان، علانیه، و ما یعلنون، برای خداوند که سر و آشکار ندارد، نهان و پنهان ندارد، چی رو میخواید مخفی کنید؟ یعنی گمان میکنید پیامبر نمیداند تورات شما را؟ یعنی گمان میکنید که اون مرد که میگوید به خدا قسم حاضرم که بنشینم بین اهل تورات به تورات، بین اهل انجیل به انجیل، بین اهل داوودیان زبور به زبور قضاوت کنم و بین اهل قرآن به قرآن، آیا مگر شما گمان میکنید در امت اسلام این مردان بزرگ نیست؟ آیا علی ابن ابی طالب نیست که بخواهد این گونه رازهای تورات شما رو بداند، بازگو کند؟ اون ماجرا رو شنیدید؟ یه وقتی عرض میکردم، حالا بین سخن، الکلام یجر الکلام، سخن سخن میآورد، رسیده وقتی گفتم این رو خاطرم میاد، شاید ایام خاص امیرالمؤمنین بوده است، اشاره کردم که اون پیامبر بالاخره است، اون کتاب القطره، عرض به خدمتون کتاب سلونی قبل ان تفقدون، این در منابع بسیار معتبر هست، این ماجرا که چند روز بیش از فوت پیامبر نمیگذرد. مدینه سیاه پوش وارد شدن، یک گروهی چند نفر از یهودیان برای مهاجه و گفتگو و مقابله با پیامبر اسلام به ایمان آوردند و بپذیرن، انسان های آزاده ایند، گفتن قانعمون کرد میپذیری، قانعمون نکرد ما قانعش میکنیم. بالاخره اومدن وارد مدینه شدن. مدینه سیاه پوش است، چه خبر است؟ گفتند که آمدیم با پیامبرتون صحبت کنیم. گفتند آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا آمدی؟ حالا که من افتادم از پا چرا این؟ اما آمدید و دیر آمدید. گفتند خب ما این رو میدانیم، در شرایع الهی همیشه پیامبران هنگامی که میروند اوصیا و اونها هستند. اگر موسی میرود یوشع ابن نون باید باشد، و انبیاء الهی بدون وصی که صحنه را ترک نمی کنند. اینها شاگرد ممتاز دارند، فرد اول دارند، آصف برخیا دارند، اینها این چنینند. گفتند بله، ما مسلمانان هم خلیفه داریم. خلیفه کیست؟ در مسجد نشستند، وارد مسجد پیامبر شدند و پیر مردی است معقر اونجا نشسته است و مراجعه کردن که جناب عالی خلیفه پیامبرید؟ بله. سلام علیکم. سلام علیکم. حالا ما مطالبی داریم، اینها رو با ما مطرح کنید که ما میخوام با اسلام آشنا بشیم، ما سوالاتی داریم، اگر جواب بدید ما میپذیریم. سه سوال این چنینی، دیگه تفصیلش رو من گفتم، اگر عزیزان مراجعه بفرمایند، سه سوال از طبیعیات داریم، سه سوال از تشریعیات داریم، یک سوال خصوصی داریم. سه سوال از طبیعته، مثلا اولین گونه گیاهی روی زمین چی بوده؟ یکیش اینه. مثلا اولین کانی روی زمین چه بوده است؟ یکی اینه. سه تا سوال اینطور بود. اگر سه سوال اول پاسخ آمد، اونگاه بقیه رو مطرح می‌کنم. یک دو سه سوال مطرح شد. خلیفه ابوبکر ابن قحافه، این نگاه فرزند ابی قحافه، نگاهی کرد و گفت که اینها چیست که شما سوال میکنید؟ اینا که ربطی ندارد به خلیفه پیامبر، اینها برید دنبال کارتون. اونها هم یه نگاهی کردند و دانستند که افسوس که دیر آمده اند و قضایا جور دیگری است و بلند شدند. بعضی از اینها هایی که آگاه بودند، تمام تمام خودشون رسوندند به درب اون خانه‌ای که یه غریب تنهایی سرش بر زانوست و در کنج خلوت نشستند، فرمودند پسر ابی طالب بیا اسلام رو دریاب، امروز روزی است که به تو حاجت دارد دین خدا. امیر آمد مقابله شد با این یهودیانی که دارن میان بیرون و السلام علیکم، سلام بر این برادران یهود. و اینا آقا کیست؟ مردی از مسلمانانم، شنیدم شما سوالاتی دارید، سوال رو مطرح کردن، سه سوال و پاسخ آمد و سه سوال بعدی در مورد خصوصیات و آیین گذشته یهود بود، در مورد ارمیا پیامبر، دانیال پیامبر، بعض از انبیاء دیگر. سه سوال ششتا، اما اون سوال خصوصی اینو باید از خودت سوال کنیم تنها، و اون اینه: ما یه نشانه هایی برای وصی پیامبر خاتم داریم، میدانیم اون پیامبر آخری که آمده است در بعض از نشانه های کتب یهود و رسائل یهودی ما نشانه برای اوست، و اون نشانه در ماجرای پایانی اوست و در شیوه رفتن و جان دادن اوست. اگر این رو پاسخ بدی که وصی آخرین پیامبر خدا چگونه جان میدهد، ما دیگه تمام مطلبمون. یه نگاهی تو صورتی یهودی ها کرد و گفت: برادران یهود، فقط همین رو میتوانم بگویم، والله به خدا قسم، یخذبو حاذهی من حاذهی، با همین عبارت به خدا قسم رنگین و خضاب می شود این ریش من با این خون سر من، افتادن بر خاک. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب از این صحنه ها بسیار بوده است، این رازگشایی های این مردان بزرگ دانش آموخته مکتب قرآن در طول تاریخ، اون پدر، این پسر، بالاخره این ماجراها این چنین بوده است. اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون، چه چیز رو پنهان میکنید و نهان میکنید. چون سخن به اینجا رسید، جا دارد که یه بحث مهمی رو قرآن مطرح کند که این گوشه مسلمانان رو هم میگیرد. خیلی خوب است این نکته، و اون این است که خداوند یه تقسیمی رو برای یهودیان مطرح می‌کند، در این حال اینها رو به پیامبر می‌شناساند و هشدار این نکات رو به مسلمانان جدی مطرح می‌کند. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و انهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب. دو گروه میشن جامعه یهود تو این آیه شریف، آیه 78 یه گروه رو مطرح میکند، آیه 79 گروه بعدی رو مطرح میکند. من این قسمت اول رو بگم. و منهم، انصاف قرآن همه جا رعایت میشود، بعضی از اینها، نه همشون، و منهم، یه گروهی از اینها امیونند، از این یهودیان. یعنی چه امیون؟ کلمه امیون رو میدانیم که المنصوب و علل ام، نسبت به ام و مادر داده میشود، ولو بعض از لغویون میخوان بگن که امی یعنی المنصوب و علل امه، منصوب به امت، نه منصوب به ام. گاه بعضی ها اینو گفتن اشاره کردن، اما شاید از جهت قواعد ادبی همون اول درست باشه. اگر دومی باشه، امی یعنی امتی، بعد اون تا در نسبت میفته میشه مردمی، امی یعنی مردمی. اما ظاهر هم اینه که قیاسات ادبی با همون اولی سازگاره که امی یعنی چی؟ یعنی کسی که منصوب به مادر. حالا چه معنا دارد امی؟ یه معنای امی دقیقا در لغت، من لا یقرا ولا یکتب، اون کسی که نمیخواند و نمی نویسد، اینو میگن امی. یعنی اون کسی که خواندن و نوشتن نمی داند، به تعبیر ما یعنی بی سواد مثلا، اینو میگیم. حالا چرا به بی سواد امی گفته می شود؟ چون همه ما بالاخره خاطرات این چنینی رو داریم دیگه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند از بطن مادر شما رو بیرون آورد و حال این که هیچی نمی دانستید. ما روزی که به دنیا آمدیم نه خواندن می دانستیم، نه نویسا بودیم، نه خوانا بودیم، نه می خواندیم نه می نوشتیم، این هنرها رو نداشتیم. بعد یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما رو چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. بالاخره در این نشستنها، زانو زدنها، گفتنها، شنیدنها، دیدنها، تعقلات، تدبرات، تأملات، یه اندوخته علمی پیدا کردیم، مدارج دانش و علم رو پشت سر نهادیم، جهلمون تبدیل به علم کردیم، مجهولات معلومات، و پرده ها رو گشودیم و به حقایقی واقف و واصل شدیم. اون کسانی که این کارا رو نکردن، این وادی رو طی نکردن، اونها که حاضر نشدن چیزی فرا بگیرن، اونهایی که آرشون آمد که زانو بزنن چیز فرا بگیرن مثلا، یا وقت نداشتن برای این کارها، به تعبیر اون دوست اون میگه فرصت نکردیم چیزی یاد بگیریم، فرصت نکردن، حالا وقتشون جای دیگه میگذشت. اون کسانی که این طور بودن، یعنی وقتی نگاه میکنید 20 سال سن، 30 سال سن، 40 سال سن، اما اطلاعاتشون رو نگاه میکنید که یا من ولده من امه، مثل من من امه، مثل همون مقدار اطلاعاتی است که ما از مادر به دنیا اومدن، یعنی همون اطلاعات، هیچ افسوده نشده است، هیچ کاری نکردن، تلاشی نبردن، رنجی نکشیدن، نگشودن دریچه های فهمشون رو، علمشون رو، اصلا انصداد. به اینها میگن امی، به اینها امی گفته میشن، این یه معنای امی است. که خاطر دارید اگر به جامعه عرب هم امی میگفتند یهودیان، از این باب بود، یعنی به جامعه عرب یهودیان امی میگفتن، میگفتن ما اهل کتابیم، اهل دانشیم، اما شما چی؟ هیچی نمیفهمید، شما نه سواد دارید، نه خوندن میدونید، نه مثل شما ترقی کرده اید دیگه، در اون اوج خیلی توفیق بسیار زیادی در نادانی دارید شما، مثلا هیچ اطلاعاتون اینطور مثلا. این یه معناست. اما یه معنای دیگه بنده عرض میکنم، شاید مثلا تذکر داده نشده باشه یا اندکی از بزرگان گفته باشند، اما دور نیست این احتمال هم بالاخره، حالا احتمالی است. یه معنای امی چیز دیگری است. این بحث تعلیم نیست، بحث تربیت است. توجه فرمایید، امی یعنی منسوب به مادر. مادر رمز چیست؟ از کلمه مادر وقتی تو ذهن شما میاد مساوی و معادل با چیه؟ شفقت، مهربانی، عطوفت، سوز، ساز، عشق، آرامش، اصلا آغوش مادر، دامن مادر، سینه صبور و سنگ صبور مادر. اصلا کلمه مادر مثل این که خدا اونقدر واژگان مرادف زیبایی برای این واژه قرار داده است. خداوند اونها که رفتند سر بر تیره تراب نهادند، درجاتشون رفیع و اونها که هستند سایه های اونها بر سرمون مستدام بدارد انشاءالله. واقعا مادر که میگی تمام این کلمات تو ذهن انسان دور میزند، میچرخد، یه مثلا فرهنگ لغتی میاد برای انسان وقتی کلمه مادر میاد تو ذهن انسان، مجموعه یه مراعات و نظیری یه چیزهایی میاد واقعا. خب حالا اینجا توجه دارید، مادر موجودی است که تمام رنجها رو میخرد که گزندی بر فرزندش نرسد. کم شنیدید در طول تاریخ مادرانی که خودشون قربانی فرزندان کردن؟ حالا گاه تو یه صحنه کردن، گاه تو تمام عمر کردن، مگه شوخی است؟ یعنی گاه تو یه صحنه مادر فداکاری کرد رفت، اما گاه فرسایش اونچنان خود را فدای ما کردند که رفتند. یعنی واقعا اینه دیگه، به این شیوه زندگی مادرانی است که ما میشناسیم در جامعه خودمون، حداقل در میان خودمون این افتخار رو داریم که با اینها آشنا هستیم مثلا. خب اما اینجا یه نکته گاه یه حد خاصی است که اینجا دیگه غم انگیز میشه. تمام این مفاهیم خوش و زیبا گاه متاسفانه رنگ و بوی افراط پیدا میکند و جور دیگری میشود. چطور؟ یعنی این شفقت و این رحمت و این عطوفت مادری گاه از مهار عقل و تعقل خارج میشه. یعنی مادر به خاطر اون اوج محبتی که به این فرزند دارد که خاری به پای این فرزند نخلد، این رو زمین نمیذارد راه برود، دستم بگرفت و پا به پا پرد نمی کند مثلا. مثال میگم، مادر به خاطر این محبت و عطوفت زیادی که به این فرزند داره حاضر نیست این سختی ببیند، هیچ گره ای رو با دستش باز کنه، همیشه مادر گره ها رو برای او باز میکنه. گاهی یعنی مادران میگن این فرزندان ما که درس خوندن، ما پا به پای اینا درس خوندیم، ما راهنمایی خوندیم، دبیرستان خوندیم، دیگه به دانشگاهش بعضیامون نترسیم چون تمام ریاضی اینا رو ما حل کردیم. شما محبت فرمودید اما خیلی باید درس کنیم که اشتباه کردید در اینجا اگه این کار رو انجام دادید. اون ریاضی هایی که شما حل کردید دیگه اینا هیچ به اون ریاضی رو تو عمرشون حل نخواهند کرد، اون مسائل رو در زندگیشون. گاه عطوفت مادرانه اونچنان شد که آغوش مادر به جای صحنه و کارزار زندگی جایگاه ما شد. مادران ما رو تحویل ندادن گاه به سرد و گرم روزگار و چشیدن این مسائل، تا که یه معلمی درش گفت اومد این خانه، آقازاده گردنش کج کرد، دختر خان گفت این معلم به من اینطور گفته است، اینا گوشی رو برداشتن، اون چه بر دهانشون آمد به این معلم گفتن، هیچ ندونستن که جور استاد به از مهر پدر. اینا معتقد نشدن اون عطوفت مادری موجب شد که اینها غافل باشند از این قضايا و اینا خیلی چیزها رو. نتیجه چی میشه این محبت؟ نتیجه این افراط در محبت مادرانه که هوشدار جدی است. مخصوصا متاسفم که این جمله را عرض میکنم، در جامعه تک فرزندی و دو فرزندی این آفت بیشتر موج میزند، بیشتر دیده میشه. بالاخره حالا اونهایی که این فرزندان و این تعداد و ماشاءالله خداوند برکت بده و جور دیگری، اما بعد وقتی این کانون محبت میشه یک فرزند برای تمام محبت‌های پدر و مادر، این اتفاق هم از عوارضی است که به دنبال اون از جهت تربیتی پیش می آید و نتیجه این میشه که این فرزند، عذرخواهی میکنم این تعبیر عامیانه رو به کار میبرم، بر من میبخشید، همون حالتی میشه که در عرف عامیانه میگید نازک نارنجی، این حالت است. بعد به این یه چیز دیگه در کلام عرب میگن، اینو میگن چی؟ میگن امی. اگر بخوایم ترجمه باز هم از همین دستی که گفتم بکنیم، میشه عزیز مادر، میشه عزیز مادر. امی یعنی عزیز مادر، امی یعنی کسی که سرد و گرم روزگار رو نمیتواند تحمل کند، اونچنان آغوش و ملاطفت مادر دیده است که آمادگی گشودن گره های زندگی نداره، برخورد با سختی ها نمیتواند بکند. و من هم امیون، بعضی از اینها اینطورن، اصلا هیچ تحملی، حقیقت پذیری. اون معنای اول که گفتم و من هم امیون، با همون معنایی که عدم آگاهی از کتاب و دفتر رو نوشته که تناسب با آیه اون داره، منتها من میخواستم واژه امی رو معانیش و خدمت عزیزان باز بکنم، این معنای دیگه هم وجود دارد. خب لا یعلمون الکتاب الا امانی، یک گروهی از یهودی ها هستن که اینها امیونن، هیچی نمیدانن، و لا یعلمون الکتاب، و از کتاب و وحی چیزی نمیدانن جز امانی. امانی چیه؟ امانی جمع امنیه، البته امنیه در از امنویه بوده، واو تبدیل به یا میشه، یا در یا ادغام میشه، میشه امنیه. امنیه یعنی آرزو، خیال واهی، خیال خام، تصورات، این میشه. گروهی از یهودیانن که اینها آشنا نیستن با تورات، نمیدانن مگر یه خیالاتی، یه چیزهایی از تورات، اصلا اینا تو عالم واقعیت نیستن، تو حقایق نیستن. اینها اون چه برایشون بگویند همان را بازگو میکنن، خودشون چیزی نیاموختن، چیزی نیندختند، آگاهی ندارند. اما یه گروه دیگه هستن که اونا مینویسن، دست اینها میدن. آیه خیلی آیه مهمی است، چون دامن من و شما رو هم میگیرد. بگذارید انشاءالله تکمیل سخن رو در نوبت آینده خدمت عزیزان با هم بررسی کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند، توفیق فهم و درک، زندگی، زیستن، تنفس در سایه رحمت قرآن رو نصیب هممون بفرمایه. صلوات و درود بفرمایه.